در دیدار رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر ایتالیا.
Our main concern here is making sure that if Iran doesn't abide by its agreement.
هر دو بر نگه داشتن تحریم ها تا رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای با ایران تاکید کردند. در جریان انفجار بمب مقابل کنسولگری آمریکا در اربیل عراق شماری کشته و زخمی شدند. سازمان هواپیمایی ایران همچنان با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. مقام‌های این سازمان از نیاز به خرید 500 هواپیمای جدید خبر دادند.
اخبار شبانگاهی امشب صدای آمریکا، خوش آمدید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. رئیس جمهوری آمریکا در دیدارش با نخست وزیر ایتالیا او را در جریان تفاهمی که با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش در لوزان حاصل شد قرار داد. در نشست خبری مشترک میان باراک اوباما و ماتئو رنزی در کاخ سفید، باراک اوباما روز جمعه گفت هر دو معتقدند که تا رسیدن به یک توافق نهایی تمامی تحریم‌ها علیه ایران باید به شدت اعمال شوند. آقای اوباما میگوید مصالحه‌ای که او با کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا بر سر نقش کنگره درباره تحریم‌های ایران انجام داده منطقی است.
I think the final product that emerged out of the Corker-Cardin negotiations.
به نظر ما در نهایت گفتگوهای کورکر کاردین مذاکرات را از مسیر خود منحرف نخواهد کرد. نگرانی دیگر من در مورد اختیارات رئیس جمهوری بود. برخی از طرفداران طرح کورکر معتقدند که رئیس جمهوری باید هنگام توافقهای سیاسی تأیید کنگره را کسب کند. اینطور نیست. هیچگاه هم نبوده. این یک پیمان رسمی نیست و رؤسای جمهوری آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، بدون تاییدیه کنگره توافق‌های سیاسی را امضا کردند. نگرانی‌هایم از این بود که داشتن این سنت را تغییر می‌دادند. اما متن به گونه‌ای تدوین شده که صحبت از تحریم‌های وضع شده توسط کنگره است.
آقای اوباما همچنین گفت دو سناتور، باب کورکر و بن کاردین، که دستن در کار تجدید نظر در متن طرح بودن، معتقدند در صورت رسیدن به توافق نهایی با ایران، کنگره تنها آن را بررسی می کند و برای تایید یا رد آن را به رأی نخواهد گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا می گوید مکانیزم های متفاوتی برای کاهش و اعمال مجدد تحریم ها در صورت نقض عهد ایران وجود دارد که یافتن آن مکانیزم ها وظیفه جان کری، وزیر خارجه و دیگر
Part of John's job and part of the Iranian negotiator's job and part of the P5+1's job.
بخشی از مسئولیت کار جان، مذاکره کننده های ایران و گروه یک بلاوه پنج این است که فرمولی بیابند که جواب نگرانی ها را بدهد، در این حال به گونه‌ای باشد که اجازه دهد طرف مقابل بتواند آن را به نیروهای سیاسی داخلی خود بقبولاند.
رئیس جمهوری آمریکا گفته می‌خواهد اطمینان پیدا کند که در صورت لزوم اعمال مجدد تحریم‌ها دولت او ناچار نباشد آن مراحل طولانی گذشته را برای دومین بار طی کند. در مورد خبر فروش سیستم دفاع موشکی S-300 روسیه به ایران، آقای اوباما گفت از اینکه این ممنوعیت به این مدت هم دوام آورده تعجب کرده، اما پیامی است که به نفع اهمیت اعتبار دو طرف در مذاکرات نیست، زیرا اگر توافق نهایی حاصل شود ضروری است تحریم ها حفظ شوند. و باز هم در همین رابطه رئیس جمهوری آمریکا از سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده به کاخ سفید بیایند تا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. کاخ سفید اعلام کرده که باراک اوباما تا کمتر از یک ماه دیگر با رهبران عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی در کاخ سفید و سپس در کمپ دیوید گفتگو می‌کنند. آقای اوباما رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران را به عنوان عاملی برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه ضروری اعلام کرده. دیگر از محورهای اصلی این گفتگوها بحران یمن خواهد بود. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید فروش سیستم دفاعی موشک‌های S-300 روسیه به ایران تأثیری در گزینه‌های نظامی ایالات متحده علیه ایران ندارد. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
جنرال مارتین دمسی در کنفرانس خبری مشترک همراه با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در پاسخ خبرنگاران در مورد فروش سیستم دفاعی موشک‌های S-300 روسیه به ایران بر آگاهی از روند منجر به این فروش تاکید گذاشت.
The introduction of the S-300 Oryx در پاسخ سوال شما در مورد فروش موشک‌های S-300 به ایران، ما سال‌هاست در مورد فروش بالقوه آنها به ایران می‌دانستیم و در همه محاسباتمان آن را منظور کرده‌ایم.
سوال شد آیا این موشک‌ها مانع بازدارنده‌ای در سر راه گزینه نظامی آمریکا علیه ایران است؟
گزینه نظامی عرضه شده به رئیس جمهوری برای تشویق دیپلماسی است و اگر دیپلماسی شکست بخورد، برای اطمینان از بازداری ایران از دسترسی به سلاح اتمی دست نخورده به جای خود باقی است.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز در این کنفرانس خبری ضمن توضیح در مورد نقش این وزارتخانه و وظایفش در ارتباط با مسئله اتمی ایران گفت:
برای من نقش ما انجام مذاکره نیست، بلکه توجه به دو مسئله دیگر است. نخست، همانطور که رئیس جمهوری گفته است، اطمینان از حفظ گزینه‌های دیگر روی میز مذاکرات است و ما آن را بسیار جدی تلقی می‌کنیم. و دوم، تداوم در ایجاد ثبات در کل منطقه و ادامه تقویت توانایی‌های متحدان ما.
از سوی دیگر یک مقام اتحادیه اروپا گفت تصمیم روسیه مبنی بر برداشتن ممنوعیت فروش موشک‌های S-300 به ایران خلاف تحریم‌های شورای امنیت نیست، ولی بیمان می‌رود که وضعیت منطقه را بی‌ثبات کند.
ما در یک سال و نیم گذشته
در همین حال وزیر دفاع ایران حسین دهخان پنجشنبه پس از دیدار با وزیر دفاع روسیه در کنفرانس بین‌المللی امنیتی در مسکو به خبرنگاران گفت وی با همتای روسی خود درباره ثبات بخشیدن به اوضاع در منطقه خاورمیانه گفتگو کردند. آقای دهخان گفت ما در مورد مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و همچنین مکانیزم هماهنگی اقداماتمان مذاکره کردیم. جرال دمسی پنجشنبه در مورد نقش ایران در یمن گفت او روابط ایران با حوثی‌ها را مشابه روابطش با حزب الله لبنان نمی‌بیند، ولی افزود ایران روابطی با حوثی‌ها دارد که به عربستان سعودی حق می‌دهد نگران باشد. شهلا راسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
در پی انفجار بمب مقابل کنسولگری آمریکا در شهر اربیل عراق شماری کشته و زخمی شدند. یک مقام دولت آمریکا اعلام کرده که در جریان انفجار روز جمعه به هیچ کدام از کارکنان کنسولگریش آسیبی نرسیده است. همکنون در اربیل تدابیر شدید امنیتی برقرار شده. همکارم شپول عباسی از شهرک انکاوه در اربیل جایی که این انفجار رخ داده با ماست. شپول، چه جزئیاتی از این اتفاق داری و آیا مشخص شده که مسئولیت این بمب‌گذاری چه گروهی چه فردی بوده؟
نگار، همونطور که گفته حدود ساعت 5:30 عصر اربیل در شهرک انکاوه، شهرک مسیحی نشین انکاوه، یک خودروی بمب‌گذاری شده با دو سرنشین به سمت سفارت آمریکا و مقر پلیس شهرک انکاوه می اومدن که نیروهای امنیتی مشکوک شدن و قبل از اینکه به ساختمان‌ها برسند تیراندازی کردند و خودرو منفجر شد و در واقع کافه نیلی که اونجا پاتوق هنرمندان اربیل هست اونجا به کلی آتش گرفته. دو نفر در داخل کافه سوختند و تقریبا دو نفر کشته داریم و شش زخمی که به اصطلاح شورای امنیت آسایش اربیل این بیانیه رو همین چند دسته پیش اعلام کرد. داعش در مناطقی که با مخمور جبهه دارن با نیروهای پیشمرگ 20 دقیقه بعد از انفجار اربیل شریک هوایی کردن به نشان خوشحالی، ولی هنوز هیچ بیانیه‌ای رسمی اعلام نکرده که آیا این مسئولیت این انفجار رو به عهده میگیره یا نه. و 19 اتومبیل هم در انفجار آسیب دیدن، برخی از اتومبیل ها سوختن و تقریبا تدابیر شدید امنیتی هم در شهر اربیل هست الان
شده. و این در حالی که اربیل هم در این مدتی که ناآرامی ها در عراق بالا گرفته بوده یکی از معدود شهرهایی بوده که از امنیت نسبی برخوردار بوده و حالا این انفجار. اما حالا جدایی از اربیل، درگیری ها در جبهه های دیگر در شهر رمادی و همینطور در بیجی همچنان ادامه داره. وضعیت از بقیه مناطق عراق در چه صورته؟
دو استان انبار و صلاح الدین الان در بوم هستند. نگار، استان صلاح الدین پالایشگاه بیجی جبهه جنگ داعش با نیروهای عراقی هست. چند روز گذشته داعش به پالایشگاه بیجی حمله کرد، تونسته بخشی از پالایشگاه رو تصرف کنه، انبارهای نفتی و نفتی رو به تصرف خودش در بیاره. تا الان تقریبا دو انبار نفتی و مواد هیدروژن و نیتروژن رو منفجر کردن. از طرف دیگه نیروهای عراقی با حملاتی که داشتن تونستن برخی از مناطقی که داعش تصرف کرده بود بازپس بگیرن. در استان انبار داخل شهر به جبهه جنگ تبدیل شده، جنگ شهری الان هست، کوچه به کوچه، و در واقع نیروهای عراقی و ارتش عراقی در جبهه حضور ندارن. کسایی که در مقابل داعش الان ایستادگی میکنن نیروهای محلی سنی مذهبن، در صورتی که هیئت دو هیئت دیروز از نیروهای سنی به شهر نجف و کربلا رفتن و از هشتی شعبی خواستن که در جنگ با داعش همکاری کنه با اونها.
ممنون شپال عباسی که از اربیل، جایی که یک بمب‌گذاری ساعت پیش مقابل کنسولگری آمریکا صورت گرفته، با ما بود. ممنون شپال. و باز هم درباره عراق، استاندار استان صلاح الدین عراق از کشته شدن عزت ابراهیم دوری، معاون ریاست جمهوری عراق در حکومت صدام حسین، خبر داده. بنا به گزارش ها عزت ابراهیم دوری در منطقه حمرین در استان صلاح الدین توسط نیروهای ارتش عراق به قتل رسیده است. عزت ابراهیم دوری از مقام های بلندپایه حزب بعث عراق بود که در سالهای اخیر با داعش در مقابله با دولت مرکزی عراق و شیعیان این کشور همکاری نزدیک داشت. پیشتر با عرفان قانیفر، پژوهشگر تاریخ معاصر از لندن، صحبت کردیم و از او پرسیدیم که مرگ عزت ابراهیم دوری چه تأثیری بر موازنه قدرت میان داعش و نیروهای ارتش عراق خواهد گذاشت.
این باعث میشه که اون نوع نظم یا به عبارتی همکاری سازمانی که بین استخبارات بعث قدیم و گروه داعش در واقع هست، این تا حد زیادی کاهش پیدا بکنه و این موفقیت از بین بره، به خاطر اینی که سه گروه در عراق خاطرات چندان مطلوبی از این شخص ندارن. شیعیان به خاطر کشتاری که ایشون انجام داد، کردها به خاطر قتل عامی که در 31 اوت 1996 انجام داد، و در واقع بخشی از سنی ها هم که ایشون بنا به همکاری که با داعش داشت در واقع اونجا رو به ویرانه ای تبدیل کرد. بنابراین هر سه از حذف چنین شخصی خوشحال به نظر می رسند.
رهبران عراق و آمریکا از ایران خواستند به حق حاکمیت ملی عراق احترام بگذارد. نخست وزیر عراق از حضور فرماندهان نظامی ایران در جنگ با داعش انتقاد کرده است. همزمان ارتش عراق زیر پوشش حمله‌های هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا و حمایت شبه نظامیان شیعه و سنی برای پاکسازی نیروهای داعش در مناطق جنوبی و غربی آن کشور تلاش می‌کند. روزیتا ایران دوست گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در واشنگتن گفت زمانی که داعش حملات خود را در عراق تشدید کرد و دولت عراق تازه در حال سازماندهی خود و نیروهای نظامیش بود، بسیج شبه نظامیان شیعه برای دفاع از بغداد و دیگر شهرهای عراق به نوعی قابل فهم بود. اما اکنون انتظار می رود ایران به حق حاکمیت ملی عراق احترام بگذارد. Then our expectation is from that
point on. انتظار ما این است که از این مرحله به بعد هر کمک خارجی برای شکست داعش باید از طریق دولت عراق باشد. این گونه است که شما به حق حاکمیت ملی عراق احترام می‌گذارید.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه انتشار وسیع تصاویر فرمانده نظامی ارشد ایران قاسم سلیمانی در جبهه‌های جنگ با داعش در عراق را پیام نادرستی خواند که نقض حق حاکمیت ملی عراق را تداعی می‌کند. شبه نظامیان حمایت شده از سوی ایران نقش اساسی و فزاینده‌ای در جنگ با پیکارجویان دولت اسلامی داشتند. آقای عبادی در اظهارات خود روز چهارشنبه گذشته از نقش ایران در جنگ با داعش استقبال کرد و افزود ایران مشاورانش را به جبهه جنگ با داعش اعزام کرده است. آمریکا 3000 نیروی نظامی در عراق دارد که نقش رزمی ندارند. حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش به پیشروی نیروی زمینی عراق در جنگ کمک کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ها به نقل از یکی از فرماندهان نظامی استان صلاح الدین، نیروهای امنیتی آن کشور توانستند زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و حمایت شبه نظامیان سنی و شیعه چند روستا در 3 کیلومتری بزرگترین پالایشگاه نفتی عراق در شهر بیجی را از داعش پاکسازی کنند. نیروهای امنیتی عراق همچنین توانستند پس از جنگ شدید چند روز گذشته مواضع خود را در شهر رمادی در استان انبار نگه دارند. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.
در نشست خبری کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ایتالیا تاکید کردند که تا رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای با ایران، تمامی تحریم‌ها علیه آن کشور باقی بمانند. در جریان انفجار بمب مقابل کنسولگری آمریکا در اربیل عراق، شماری کشته و زخمی شدند. دولت آمریکا می‌گوید به هیچ یک از کارکنانش صدمه‌ای وارد نیامده است. و سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که نیاز دارد 500 هواپیمای جدید خریداری کند. و در ادامه همین برنامه، وزیر امور خارجه ایران در فهرست 100 چهره تاثیرگذار جهان. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا اتهام فعالیت جاسوسی علیه برادرش را رد کرد. علی رضاییان میگوید محتوای مقاله خبرگزاری فارس که برادرش را به جاسوسی صنعتی و ارتباط با برخی افراد در آمریکا متهم کرده، تنها جنبه سیاسی دارد. همکارم فرهاد پولادی که این مصاحبه را با علی رضاییان انجام داده، در استودیو با من. بیشتر از این مصاحبه بگو، اون چه که در مورد محتوای مقاله خبرگزاری فارس گفته.
بله، آقای رضاییان صحبتی که با ما داشتش، خب همونجوری که توی مقدمه اومد، گزارش کاملا رد کرد و یک خبر خوشایندی تقریبا داد که در روزهای آینده بالاخره آقای جیسون رضاییان میتونه با وکیلشون خانم احسن ملاقات داشته باشه.
آنچه ما میدانیم اینه که طی روزهای آینده یک وقت ملاقات برای وکیلمان با قاضی پرونده مشخص شده و امیدواریم بعد از ملاقات با وی اتهامات جیسون مشخص شود. اتهامات علیه وی رسما گفته نشده. مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده مقاله طولانی با کلمات بسیار زیاد، ولی در نهایت آنچه در آن آورده شده اینه که جیسون چند نفری را به چند نفر دیگر معرفی کرده. 9 سال پیش این کار صورت گرفت. جیسون به ایران اومد که روزنامه‌نگار باشه. این مقاله با بیش از 2000 کلمه این مطلب رو گفته. من خودم خیلی افراد رو به دیگران معرفی کردم. من مسئول اقدامات اونها نیستم. این لب مطلب مقاله است. معرفی افراد. مقاله بسیار طولانی و سردرگم. اگر مطلب عنوان شده در این مقاله اتهامات جیسون است، گمان و باور نمی کنم هیچ قاضی او را محکوم کند. ما می دانیم که جیسون به هیچ نوع مطلب سری دسترسی نداشته. اگر می داشت تا کنون می گفتند.
من از علی رضاییانم سوال دیگه هم که پرسم اینه که آخرین وضعیت خانم یگانه سالی همسر جیسون چی هستش، با توجه به که چند ماهی ایشون به غیر وثیقه آزاد هستش و با این تحولاتی که رخ داده تاریخ دادگاه مشخص شده یا نه؟
Yes, so we were trying to have a separate lawyer for each one of them just because it's such a big case, because it's a security case.
به این که پرونده امنیتی بود و جیسون خوب فارسی صحبت نمی کند، می خواستیم که وکلای جداگانه برایشان فراهم کنیم. اما همکنون خانم احسن وکالت هر دو رو بر عهده دارند و تا اونجایی که من متوجه شدم اتهامات مشابه نیستند. متوجه شدیم پرونده جیسون حدود 4 پوش است که خانم احسن در حال مطالعه اونه و وقتی با قاضی ملاقات کرد و از اتهامات خبردار شد، با جیسون درباره دفاعیاتشان گفتگو خواهد کرد. تاکنون تأخیرهایی درباره تاریخ دادگاه داشتیم که امیدوارم زودتر جلسه دادگاه برگزار شود.
آقای رضاییان گفتش که تنها چیزی که میشه هدف مثلا گزارش خبرگزاری فارس باشه اینه که برای مقاصد سیاسی عملا نوشته شده. گفتش چجور میشه به ما میگن که این پرونده صرفا قضایی هستش و فقط باید مسئولین قضایی درباره صحبت کنن، ولی خب یه مطالبی میگن که مال محتوای این پرونده هستش، آزادانه بدون که پیگرد قضایی داشته باشن علنی اعلام میشه. علی گفتش که وضعیت جیسون هم از نظر روحی هم از نظر سلامت جسمی همچین خوشایند نیستش. جیسون از افسردگی الان رنج میبره به خاطر تو 9 ماه مدت مدیدش انفرادی بوده، الان هم به بند عمومی انتقال پیدا نکرده، فقط یک هم سلولی هم بندی داره و از نظر معالجات یه سری رو انجام دادن ولی هنوز کاملا بهبود پیدا نکرده. در این زمینه هم که همون گزارش فارس که آمد بیرون، خود روزنامه واشنگتن پست هم یک بیانیه دادش که هر گونه اتهام رو از این دست رو پوچ و بی اساس دونست.
ممنون فرهاد پولادی که در استودیو با من بود. مرسی فرهاد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از امکان لغو برخی از تحریم‌ها علیه ایران از سوی باراک اوباما بدون موافقت کنگره آمریکا خبر داده. این خبرگزاری گزارش داده که حتی اگر کنگره توافق نهایی با ایران را رد کند، رئیس جمهوری آمریکا ممکن است با فرمان اجرایی بخش عمده از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. گفتگوهای ایران با گروه 5 علاوه 1 هفته آینده در وین از سر گرفته می‌شود. وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا و سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای با ایران، سه روز دیگر همراه با هیئت مذاکره کننده به وین می‌رود تا درباره نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای با ایران با نمایندگان گروه 5 علاوه 1 و ایران گفتگو کند. مقام‌های سازمان هواپیمایی ایران از نیاز ایران به خرید 500 هواپیمای جدید خبر دادند. در پی رسیدن به تفاهم هسته‌ای لوزان میان ایران و گروه 5 علاوه 1، مدیران شرکت هواپیمایی ایران ابراز امیدواری کردند تا با لغو تحریم‌های بین‌المللی ناوگان فرسوده ایران جانی دوباره بگیرد. کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
ایران تا 10 سال آینده به 500 فروند هواپیمای تجاری، مسافری و باری نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفته است که این موضوع برای نوسازی سیستم ناوگان هوایی ایران ضروری است و این سازمان در پی آن است که تا 10 سال آینده ظرفیت جابجایی سالانه مسافر توسط این شرکت را به 4 برابر میزان فعلی، یعنی 100 میلیون نفر در سال برساند. آقای جهانگیریان در این حال گفته است که در یک سال گذشته گروهی از شرکت‌های هواپیماسازی به ایران سفر کردند تا درباره بستن قرارداد با ایران به گفتگو بنشینند و در این ارتباط رقابتی میان آنها ایجاد شده تا از قافله عقب نمانند. او نامی از این شرکت‌ها نبرده است. تعداد هواپیماهای فعال ایران در حال حاضر 140 فروند است که در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی با توجه به میزان جمعیت و وسعت ایران تعداد ناچیزی به شمار می‌رود. آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌هایی در زمینه خرید هواپیما و تهیه قطعات آن در نظر گرفته است که تخطی از آن می‌تواند به جریمه‌های سنگینی برای شرکت‌های هواپیماسازی طرف معامله با ایران منجر شود. این تحریم‌ها تاکنون ضربات سختی به ناوگان هوایی ایران وارد کرده است. با این وجود رسیدن به تفاهم سیاسی لوزان بر سر پرونده هسته‌ای ایران راه را برای برداشتن بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران در مقابل متوقف کردن بخشی از برنامه هسته خود گشوده است. تابستان سال گذشته و به دنبال توافق‌های اولیه میان ایران و 6 قدرت جهانی پس از مذاکرات ژنو، بوئینگ بزرگترین شرکت هواپیماسازی جهان نیز قراردادی بر سر تامین قطعات هواپیما با ایران امضا کرده بود. مقصود اسدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران نیز خواستار آن شده است که دولت ایران بعد از لغو تحریم‌ها نسبت به خرید هواپیماهای جدید اقدام کند. به گفته او گشایش‌هایی برای لغو برخی از تحریم‌ها صورت گرفته که طبق برنامه در حال انجام و اجراست. فرسودگی هواپیماهای ایران تاکنون منجر به سقوط چند فروند هواپیما و کشته شدن گروهی از مسافران شده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
وزیران خارجه ایران و استرالیا درباره برنامه هسته‌ای و پناهجویان ایرانی در تهران گفتگو خواهند کرد. جولی بیشاپ روز شنبه با همتای ایرانیش و دیگر مقام‌های ایرانی ملاقات خواهد کرد. استرالیا از نتیجه نشست لوزان درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران استقبال کرده است. در ارتباط با موضوع پناهندگان، 23% از پناهجویان در مراکز بازداشت اداره مهاجرت استرالیا را ایرانیان تشکیل می‌دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک از خانم بیشاپ خواسته مقام‌های ایران را مجاب رعایت حقوق بشر کند، زیرا نقض آن باعث فرار مردم از کشورشان شده. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا گفته بازگرداندن پناهجویان مغایر با قوانین حقوق بشر است. با وجود اینکه درخواست پناهندگی 45 ایرانی پناهجو به استرالیا رد شده و آنها در بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند، اما حاضر به بازگشت به ایران نیستند. دوستداران حیوانات در استان فارس ایران خواستار برخورد و مجازات عاملان سگ‌کشی‌های اخیر در شیراز شدند. در تجمعی اعتراضی که روز پنجشنبه مقابل ساختمان محیط زیست استان فارس برگزار شد، دوستداران حیوانات تابلوهایی در دست داشتند که بر روی آن جملاتی در مورد حمایت از حیوانات و اینکه زمین جایی برای حیوانات و انسان‌هاست نوشته بودند. این تجمع در پی انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی که در آن سگ‌ها با تزریق آمپول اسید در شهرک صنعتی شیراز می شوند صورت می گیرد. آرون عسکری فعال حقوق حیوانات با محکوم کردن این اقدام به بخش فارسی صدای آمریکا گفته فعالان حقوق حیوانات در پی برگزاری تجمعات اعتراضی در دیگر شهرهای ایران هستند.
چند سوالی که شاهد کشتار سگ‌ها در بعضی از شهرهای کشور هستیم و این اواخر شاهد کشتار سگ‌ها در شهر شیراز بودیم که با انتشار فیلمی که در فضای مجازی رخ داد باعث شد که خشم مردم رو چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی نشون بده و مردم دست به اعتراضات زدن. چند روز پیش در روز پنجشنبه در مقابل سازمان محیط زیست شیراز عده‌ای از فعالان حقوق حیوانات تجمع کردن و خواستار رسیدگی به این حرکت بسیار زشت و فجیع شدن و در روزهای آینده احتمالاً در شهر تهران در مقابل سازمان محیط زیست دوباره تجمعی مصادمت آمیز و مدنی انجام میشه. حال میخوایم ببینیم که این کشتار به چه دلیل انجام میشه و سازمان زیست سلاح چیه، شهرداری یا سازمان محیط زیست، و چرا شهرداری یه پیمانکارایی رو انتخاب میکنه که اونا به خاطر اینکه بیان سگ‌ها رو سازماندهی کنن دست به کشتارشون میزنه، اونم بسیار فجیعانه با تزریق داروهای سمی یا حالا به صورت خیلی بدتر با گلوله و این مسائل. چند سبای پیش هم که ما یک تجمعی داشتیم در شهر تهران و باعث دستگیری دوست عزیزمون آقای علی تبرزدی شد و امیدوارم که این تجمعات مسالمت آمیز برای مردم مشکلی پیش نیاره. اینا خواهان حقوق حیوانات هستن، مردم عادی و مدنی هستن و هیچ گونه روابط سیاسی و موضوع سیاسی رو دنبال نمی کنن و فقط دنبال رسیدگی به این موضوع می باشن.
ولی در واکنش به این موضوع، مدیر کل محیط زیست استان فارس اعلام کرده که موضوع سگ‌کشی را پیگیری می‌کند. مدیر دیدبان حقوق حیوانات ایران هم به خبرگزاری مهر گفته روش‌های ناجوانمردانه و خشن کشتار حیوانات شهری در کاهش جمعیت آنها نقشی ندارند. و مجله آمریکایی تایم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را جزو 100 چهره تاثیرگذار جهان معرفی کرد. رابین رایت در مطلب کوتاهی در این مجله تایم می نویسد از 3 دهه پیش آقای ظریف را می شناسم. او در پایان دادن به جنگ عراق با ایران نقش داشت. در آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان کمک کرد. در شکل‌گیری دولت افغانستان پس از طالبان هم نقش داشت و از 18 ماه پیش محور دیپلماسی هسته‌ای و گفتگوهای ایران با 6 قدرت بزرگ جهان بود. خانم رایت میگوید محمد جواد ظریف از افرادی است که میتواند میان انقلابی‌های ایران با جهان آشتی برقرار کند. خب به این ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی امشب میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما دنبال کنید، ir.voanews.com، که اونجا آخرین خبرها، گزارش‌ها و همینطور آرشیو برنامه‌ها رو میتونید ببینید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شب خوش.
دغدغه فیلمسازی جوان از محیط پیرامونش،
که هر چی میخواد بیاد تو سینما بازی کنه اینا تست نمیگیرن ازش، فقط پول.
کارگردان فیلمی از حامد شمسیان.
سینما خرابه تو کلا، حالا یرس بخور، سینما رو که نمیتونی.
نه من دو ما دیگه که رفتم، خیال همتون راحت.
شنبه 29 فروردین 8 شب به وقت تهران در برنامه اکران.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
من روزیتا ایراندوست هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.
این صدای آمریکاست.